نبردهای زمان پیامبر عموماً جنبه دفاعی داشتند و برای دفع تجاوز دشمن یا خونساسازی و جلوگیری از توطئه‌های آنان بوده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ویژه با اهل کتاب روش مدارا و حمایت را در پیش گرفته بودند. یکی از مواد پیمان آن حضرت با یهودیان مدینه این بود که مسلمانان در صورت لزوم از یهود حمایت خواهند کرد. همچنین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مسیحیان عربستان پیمان بستند و تعهد نمودند که از آنها حمایت کنند و آنان را در انجام مراسم دینی خود آزاد بگذارند. مسلمانان هیچگاه مردم را با زور به اسلام دعوت نکردند و همواره با صاحبان ادیان الهی بر اساس اصل همزیستی مسالمت‌آمیز و همراه با آزادی‌های مذهبی برخورد کردند. صبر و بردباری مسلمانان چنان بوده که حتی برخی از فرقه‌های مسیحی ترجیح می‌دادند تحت حاکمیت اسلام باشند تا زیر پرچم دیگر فرقه‌های مسیحی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا زمانی که از سوی اهل کتاب یا مشرکان خیانت و تعرضی نسبت به مسلمانان مشاهده نمی نمودند با آنان وارد جنگ نمی شدند. چنان که خداوند متعال در آیه 3 سوره مبارکه توبه پس از فرمان جنگ با مشرکانی که طبق تعهدات خود رفتار نکرده بودند در آیه 4 از همین سوره و رسولش سفارش می کند که اگر مشرکان نقض عهد نکردند با آنان جنگی صورت نگیرد و می فرمایند
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
مگر کسانی از مشرکان که با آنها عهد بستید و چیزی از آن را در حق شما فروگذار نکردند و عهدی را بر ضد شما تقویت ننمودند، پیمان آنها را تا پایان مدتشان محترم بشمارید، زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.
نکته قابل توجه این است که جنگ و نبرد اسلام همواره نبردی جوانمردانه بوده است که تمام اصول انسانی نظیر حقوق زنان، کودکان، بیماران، مناطق مسکونی، اسیران، حیوانات و کشتزارها در آن رعایت می شد. با اینکه اسلام و نیز عقل آدمی خشونت در مقابل دشمن توطئه‌گر را جایز می داند و حتی امر به دفاع از ممالک و دارایی‌های اسلامی می‌نماید، در موارد متعددی از تاریخ اسلام روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حتی در کمال قدرت از این حق خود و مسلمانان چشم پوشی می‌کردند و با رحمت و مهربانی دشمنی‌ها و ظلم‌ها و جنایات آنها را می‌بخشیدند. یک نمونه از این بخشش در حال قدرت در جریان پیروزی مسلمانان بر مشرکان و فتح مکه بوده است. مشرکان که سالها از هیچ گونه آزار و اذیتی در حق پیامبر و مسلمانان کوتاهی نکرده بودند و عده زیادی از مسلمانان را در جنگ‌ها به شهادت رسانده بودند و انتظار انتقامی سخت را داشتند، ناگاه در ماجرای فتح مکه با رفتار پر از عطوفت پیامبر مواجه شدند که به جای اینکه با مشرکان مقابله به مثل کنند و از آنان انتقام بگیرند، دستور دادند تا مسلمانان ندا دردهند که امروز روز گذشت و بخشش است و همه مشرکان در کمال ناباوری دیدند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همه کارهای گذشته آنان را نادیده گرفتند و آنان را بخشیدند. دوستان عزیز، روحی که با ایثار و شهادت طلبی مانوس است، رفتارهای تند و خشونت‌آمیز جاهلان همکیش خود را نیز کریمانه و با عطوفت و رحمت پاسخ می‌گوید. چنان که خداوند در آیه 63 سوره مبارکه فرقان می‌فرماید:
و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند، به آنها سلام میگویند و با بی‌اعتنایی و بزرگواری میگذرند.
بله دوستان، مؤمنان حقیقی در ملاقات با جاهلان که سخنان و رفتار نابخردانه با آنان دارند، مسالمت‌آمیز برخورد میکنند و با بزرگواری از آنان میگذرند. افسون بر این تاریخ گواهی می دهد که اهل بیت علیهم السلام در عین شهادت طلبی و عشق و اشتیاقشان به جهاد و شهادت، در برخورد با بدترین و سرسخت‌ترین دشمنانشان اوج رحمت و عطوفت خود را به اثبات رساندند و دشمن را سرافکنده ساختند. برای نمونه می توان به برخورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فتح مکه و ارشاد و هدایتگری امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در جنگ با اصحاب جمل و صفین و نهروان و امام حسین علیه السلام در بحبوحه جنگ برای نجات فریب خوردگان، حتی پس از شهادت بسیاری از یاران خود به دست آنان اشاره کرد. همچنین نمونه های این رفتار کریمانه را از اصحاب خاص اهل بیت مانند مالک اشتر نسبت به بی‌ادبی‌های جاهلان در تاریخ زیاد می‌توان یافت. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با توجه به علم به شهادت خود و یارانشان، شهادت طلبی خود را حرکتی اصلاح گرایانه، سازنده و تربیت کننده امت جدش معرفی می نماید. پس شهادت طلبی مؤمنان در واقع ابراز رحمت و عطوفت و مهربانی نسبت به تمامی انسان هاست، زیرا مؤمن با خون خود می‌خواهد مردم را از گمراهی و جهالت نجات بخشد. چنانکه در زیارت اربعین می‌خوانیم: خداوندا، امام حسین علیه السلام خون قلبش را در راه تو بخشید تا بندگانت را از غرق شدن در ظلمت جهالت و تحیر گمراهی نجات بخشد. پس فرهنگ شهادت طلبی نه تنها سبب فساد و گسترش خشونت نمی شود، بلکه موجب رشد و تعالی و پیشرفت جامعه به سوی هدف خلقت می گردد. فرهنگ شهادت و شهادت طلبی تنها برای مغلوب ساختن دشمن یا خاصیت بازدارندگی آن از تهاجم دشمن نیست، بلکه منطقی نیرومند دارد که مافوق تمام منطق هاست. منطق شهادت طلبی ترکیبی است از منطقهای اصلاح اجتماعی، ایثار، عشق، دفاع و غیرت، سازندگی و تربیت و در یک کلمه منطق نور و هدایت. بنابراین ترویج چنین فرهنگی نباید ترویج خشونت و خونریزی خوانده شود. شما دوستان عزیز، ویژه برنامه روایت سخ را با مناسبت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان میشنوید. تشکر که ما را همراهی میکنید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق، کارشناس مسائل مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. اگر خواسته باشیم علل و انگیزه های قیام حسین ابن علی علیه السلام رو که بر مبنای فرهنگ شهادت طلبی است بررسی بکنیم، نیاز به یک مقدمه دارد. مقدمه این است که قیام های مقدس بشری دو شاخصه و دو خصوصیت دارند. یکی از نظر هدف قیام، یعنی این قیام ها برای رسیدن به مقامات عالی انسانیت است، برای توحید است، برای عدل است، برای آزادی بشر است، نه به خاطر کسب جاه و مقام یا تحصیل ثروت. شاخصه دوم این است که این قیام ها برقی است که در ظلمت های سخت پدید می آید، شعله است که در میان تاریکی ها از ظلم و استبدادها زورگویی ها می درخشد، ستاره است که در تاریکی شب در این آسمان سعادت بشر طلوع می کند و نهضت امام حسین علیه السلام از این قسم است. اگر خواسته باشیم علل و عوامل نهضت امام حسین علیه السلام و اهداف اون حضرت رو پی ببریم، نیاز است که به پیام‌ها، نامه‌ها و خطبه‌های اون حضرت از لحظه حرکت از مدینه منوره تا کربلای معلا تأمل و دقتی داشته باشیم. یکی از اون نامه‌هایی که هدف قیام امام حسین علیه السلام رو به وضوح برای ما بیان می‌کند و ما پی می‌بریم به علل و انگیزه‌های قیام امام حسین علیه السلام، نامه ایست که به برادرشون محمد ابن حنفیه و تحت عنوان وصیت‌نامه برای برادرشون مرقوم می‌فرمایند. در فراز از این وصیت نامه امام حسین علیه السلام هدف از قیام خودشون رو این گونه بیان می کنند: اینی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. برادرم، من قیام نمی کنم برای اینکه فساد ایجاد کنم یا کشورگشایی بکنم و یا اینکه برای کسی و برای ملتی ظلم ایجاد کنم. قیام اون حضرت نه برای کشورگشایی بود، نه از سر هوا و هوس و سلطه بر مردم یا به چنگ آوردن مال و مقام دنیا، بلکه هدف اصلاح امت اسلام و برطرف ساختن کژی‌هایی بود که بر اثر حکومت نااهلان و نالایقان به وجود آمده بود، و هدف دیگر احیای امر به معروف و نهی از منکر و سنت و سیره پیامبر اکرم و امیر مؤمنان علی علیه السلام می باشد. به یقین گام نهادن در چنین وادی خطرناکی که ستمگران به وجود آورده بودند، جز این هدف الهی هدفی نمی توانست داشته باشد.
تو شوق فرزدن دادی، تو هیئتت وطن دادی، تو آبرو به من دادی، من آبرو بردم، ولی دوباره این ننگو دل سیاه ولی تنگو، سری که خورده به سنگو پیش تو آوردم، پیش تو آوردم، دستای خالی ما مرهم بذار آقا، شکست والی ما، من بی کس و تنها، تو تکیه گاه هم باش مثل قدیم آقا، پشت و پناهم باش، پشت و پناهم باش. من بد کردم میدونم آقای مهربونم، حال و روزم رو دیدی ردم نکردی، بی دست و پا مثل من، ذاتن آقا مثل تو، سایت رو از سر من تو کم نکردی، هر بابم حسین، هر بابم حسین، حسین حسین حسین، هر بابم حسین.
از دیدگاه اسلام، فرهنگ شهادت و شهادت طلبی با خشونت دو قطب مخالف یک جریان هستند. این گونه که شهادت مانند ورقی است که روی آن سفید و پشت آن سیاه است. روی سفید آن یک جریان ملکوتی و یک حماسه انسانی است و مظهر انسانیت، جوانمردی، فداکاری و عزت نفس است. همچنین نتایج تربیتی، سازندگی و رستگاری و سعادت ابدی را به ارمغان می آورد. در حالی که روی سیاه آن در ظاهر امری جنایی و خشونت بار است، اما این ظاهر خشونت آمیز برای استقرار عدالت، حق مظلومان را از ظالمان می ستاند و ظالمان را به نتیجه اعمالشان می رساند. دوستان، فرهنگ شهادت طلبی و ترویج آن رهاوردی جز اصلاح و تربیت اجتماع نخواهد داشت و مایه گسترش صلح و فداکاری و مهربانی در میان فرد جامعه خواهد بود. متهم کردن اسلام به دین شمشیر گویای کینه و بغض دشمنان نسبت به اسلام و مسلمانان است و نشان دهنده اهمیت فرهنگ شهادت طلبی در ناکام کردن دشمن از نفوذ و ضربه زدن به اسلام و جامعه اسلامی است. بدین ترتیب تلاش دشمنان برای تضعیف و کمرنگ کردن فرهنگ شهادت طلبی در واقع حاکی از موفقیت آن در حفظ دین و ارزش‌های دینی است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روایت سرخ رسیدیم. در این شب و روزهای عزیز ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا، عزاداری هایتان قبول و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دولت عشق، با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگری از مجموعه دولت عشق مهمان خانه های گرم و مهربان شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در ادامه برنامه گذشته با معرفی و بررسی آثار مولوی پژوهان ایران میپردازیم. امید که فرصت همراهی داری برنامه را با ما داشته باشین. استاد جلال الدین همایی در سال 1278 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد و از دوران کودکی فراگیری ادبیات عرب، حکمت و فلسفه را آغاز کرد و سپس به تحصیل علوم اسلامی پرداخت. همایی ادبیات عرب، فقه، اصول، تفسیر، نجوم، ریاضی، طب و فلسفه را در نزد بزرگترین علما و روحانیون ایران فرا گرفت و خود نیز مدتی مدرس حوزه‌های علمی و ادبی اصفهان بود. وی پس از تأسیس دانشگاه تهران برای تدریس در این دانشگاه دعوت شد و سالها در دوره دکتری دانشکده‌های حقوق و ادبیات به تدریس پرداخت و مدتی نیز عضو فرهنگستان ایران بود. استاد جلال الدین همایی در سال 1357 در تهران درگذشت. از استاد همایی علاوه بر تحقیقات ارزشمندی که در حوزه مولوی پژوهی در دست است، آثار بسیاری در زمینه تصحیح متون، تاریخ ادبیات ایران و ده‌ها تحقیق و مقاله به یادگار مانده است. تصحیح نسخه خطی مثنوی مولوی یکی از آثار ارزشمند استاد همایی است. جلال الدین همایی این نسخه خطی را خریداری کرده، همه یادداشت‌ها و تعلیقات و توضیحاتی را که در زمان طولانی فراهم آورده بود در حواشی این نسخه یادداشت کرد. همایی در این حواشی و تعلیقات نه تنها به شرح لغات و تعبیرات و تشبیهات و استعارات و کنایات مثنوی پرداخته، بلکه به مضامین قرآن و حدیث و امثال عرب و هر آنچه دشواری‌های مثنوی را مرتفع می‌کند اشاره کرده است. کتاب ارزشمند و نفیس مولوی نامه که از جمله آثار ماندگار تحقیقات ادبی به شمار می‌رود، یکی دیگر از آثار استاد همایی است. در این اثر استاد همایی تلاش کرده است تا افکار و اندیشه های مولوی را هرچه بیشتر تبیین کند. در بخش های چارگانه کتاب مولوی نامه استاد همایی عقاید و افکار مولوی را در آداب و رسوم اخلاقی، اجتماعی و همچنین در معتقدات مذهبی و مسائل فقهی با دقت نظر فراوان بررسی کرده است. همایی در بخش سوم کتاب مولوی نامه عقاید و افکار کلامی و فلسفی مولوی را به طور مفصل بررسی کرده و آخرین بخش کتاب را به عقاید عرفانی یا عشق و عرفان در مسلک مولوی اختصاص داده است. از نگاه منتقدان و مولوی پژوهان، کتاب مولوی نامه استاد همایی از جمله کتاب‌های مرجع در حوزه مولوی پژوهی است و در بررسی افکار و آثار مولوی از منابع اصلی و معتبر به شمار می‌رود. رساله تحقیقی در احوال مولوی، دیوان شمس و تفسیر مثنوی مولوی یا داستان قلعه ذات الصور که به تفسیر و شرح یکی از داستان‌های مثنوی اختصاص دارد، از دیگر آثار استاد همایی در حوزه مولوی پژوهی است. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
آن خواجه را در کوی ما در گل فرو رفته است پا، با تو بگویم حال او، برخوان اذا جاء القضا. جباروار و زفت او، دامن کشان می رفت او، تسخر کنان بر عاشقان، بازی چه دیده عشق را. بس مرغ پران بر هوا، از دام ها فرد و جدا، می آید از قبضه قضا، بر پر او تیر بلا. ای خواجه سرمستک شدی، بر عاشقان خنبک زدی، مست خداوندی خود کشتی گرفته با خدا. بر آسمان ها برد سر و از سرنبشت او بی خبر، همیان او پر سیم و زر، گوشش پر از طال بقا. از بوسه ها بر دست او و از سجده ها بر پای او، و از لور کند شاعران و از دمدمه هر جاج خواه. باشد کرم را آفتی، کان کبر آرد در فتی، از وهم بیمارش کند در چاپلوسی هر گدا. تیرش عجبتر یا کمان، چشمش بهیتر یا دهان، او بی وفاتر یا جهان، او محتجبتر یا هما. تیرش عجبتر یا کمان، چشمش تهیتر یا دهان، او بی وفاتر یا جهان، او محتجبتر یا هما؟ اکنون بگویم سر جان در امتحان عاشقان، از قفل و زنجیر نهان هین گوش ها را برگشا. کی برگشایی گوش را؟ کو گوش مر مدهوش را؟ مخلص نباشد هوش را جز یفعل الله ما یشا. این خواجه با خرخشه شد پرشکسته چون پشه، نالان ز عشق عایشه کبیز و عینی من بکا. انا هلکنا بعدکم یا ویلنا من بعدکم، مقت الحیات فقدکم عودوا الینا بالرضا. العقل فیکم مرتهن هل من صدایش فی الحزن، و القلب منکم ممتحن فی وسط نیران النوا. ای خواجه با دست و پا، پایت شکسته است از قضا، دلها شکستی تو بسی، بر پای تو آمد جزا. این از عنایتها شمر که از کوی عشق آمد زرم، عشق مجازی را گذر بر عشق حق است انتها. ای خواجه تو چونی بگو، خسته در این پرفتنه کو، در خاک و خون افتاده ای بیچاره وار و مبتلا. گفت الغیاث ای مسلمین، دلها نگه دارید هین، شد ریخته خود خون من تا این نباشد بر شما. من عاشقان را در تبش بسیار کردم سرزنش، با سینه پر غل و غش بسیار گفتم ناسزا. ویل لکل همزه بهر زبان بد بود، هماز را لماز را جز چاشنی نبود دوا. کی آن دهان مردم است، سوراخ مار و کژدم است، کهگل در آن سوراخ زن کز دم منه بر اقربا. در عشق ترک کام کن، ترک حبوب و دام کن، مر سنگ را زر نام کن، شکر لقب نه بر جفا.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام
دکتر محمد استعلامی از جمله مولوی پژوهان عصر حاضر است. وی در سال 1315 در شهر عراق متولد شده است و تمامی عمر خود را صرف تحصیل و تحقیق در زبان و ادبیات فارسی کرده است. استعلامی از جمله افرادی است که تلاش فراوانی برای شناساندن ادبا و فضلای روزگاران دور و نزدیک ایران کرده است. یکی از آثار او که چندین سال از عمر خود را صرف آن کرده، پژوهشی است که درباره عطار و تذکرات الاولیا انجام داده است. استعلامی 20 سال از عمر خود را صرف تحقیق درباره مولوی و اثر گرانقدر او مثنوی کرده است. شرح مثنوی استعلامی در 7 جلد که شامل مقدمه، متن، تعلیقات و فهرست‌های مثنوی است، از جمله شروح معتبر مثنوی محسوب می‌شود. استعلامی در این 7 جلد تلاش کرده است امکانی فراهم کند تا مردم مثنوی را درست بخوانند و آسان بفهمند. شرح مثنوی استعلامی تا بدان پای سلیس و روان نوشته شده که درباره شرح او گفتند، او معلم را در جلدهای مثنوی صحافی کرده و به خانه های مردم فرستاده است. شرح جامع مثنوی اثر کریم زمانی مولوی پژوه معاصر یکی دیگر از آثار ارزشمند مولوی پژوهان ایرانی است. کریم زمانی در سال 1330 در تهران متولد شد. او عمر خود را صرف تحقیق و پژوهش کرده است و کتاب‌های بسیاری نیز در موضوعات تاریخی و دینی از عربی به فارسی ترجمه و منتشر کرده است. کریم زمانی از 27 سالگی به طور متمرکز در متون عرفانی و خصوص مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی به پژوهش پرداخت و طی 20 سال مطالعه و پژوهش کتاب 7 جلدی شرح جامع مثنوی معنوی را تألیف کرد. کریم زمانی در این شرح همه ابیات مثنوی معنوی را شرح و تفسیر کرده است. زبان و قلم این شرح ساده و خالی از حشو و زواید است. زمانی در این شهر مخاطب عمومی را در نظر گرفته و تلاش کرده است که آن را به گونه تهیه و تدوین کند که هم پاسخگوی نیاز عموم علاقمندان باشد و هم خواص و استادان و مدرسان مثنوی بدان رجوع کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های شرح کریم زمانی آن است که زمانی نظرات سایر شارحان را به زبان ساده و رسا تا آنجا که بر رفع ابهام ابیات کمک کند منعکس کرده است. از مزایای شرح کریم زمانی آن است که او برخلاف برخی از شروح که از ابیات دشوار مثنوی می‌گذرند، از هیچ بیت دشوار و پیچیده نگریخته، بلکه در حد مقدور و بحث پیرامون آن پرداخته است. شیوه کریم زمانی در شرح و تفسیر ابیات مثنوی به این گونه است که با توجه به وضوح و یا دشواری آن بیت به شرح آن پرداخته. هر جا که بیتی مفهومی ساده داشته زود از آن گذشته و اما ابیاتی را که دارای پیچیدگی مفهومی بوده بیشتر مورد بحث قرار داده است. یکی دیگر از ویژگی‌های شرح کریم زمانی نقد آرا و نظرات شارحان گذشته و معاصر است. به طور کلی حکایات مثنوی در لابلای نکات بلند عرفانی آمده و با توجه به سبک سخنگوی مولانا به طور مکرر رشته نقل حکایات از هم گسیخته شده است. لذا دنبال کردن آن برای خواننده دشوار است. کریم زمانی در این شرح خلاصه هر حکایت را به صورت مستقل و در قالب نثر آورده است تا ذهن خواننده نسبت به هر فصلی آشنایی پیدا کند. وی سپس مأخذ هر حکایت را بازگو کرده و بعد از آن مقاصد حکایات به طور مختصر بیان شده است. کریم زمانی پس از شرح جامع مثنوی کتاب میناگر عشق را در شرح موضوعی مثنوی معنوی برشته تحریر درآورد. در این اثر یک جلدی بیش از 100 موضوع محوری و اصلی مثنوی مولانا مانند خداشناسی، زیبایی شناسی، معاد شناسی، جبر و اختیار، عشق، قضا و قدر، جایگاه ابلیس در نظام هستی، عقل، تمثیل، زن و شعر و موسیقی در نگاه مولانا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کتاب بر لب دریای مثنوی سومین کتاب کریم زمانی در حوزه مولوی پژوهی است. وی در این کتاب تمام ابیات مثنوی را به طور خلاصه عنوان گذاری کرده است که این عنوان ها مقصود مولانا را از تمثیلات و ابیات مثنوی بیان می دارد. کریم زمانی این کتاب را برای کسانی تهیه کرده که فرصت غور در شرح مثنوی را ندارند و در عین حال می خواهند منظور مولانا را در ابیات بدانند. دوستان عزیز، یاران همراه، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. نشانی سایت ما برای دنبال کردن برنامه از طریق سایت parstoday.com/dari است. با تشکر و سپاس از همراهیتان تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
قسما بالله داح الارض خلق السماوات وبما جاء به جبريل من وحي وآيات أنادي بكرامة إلى يوم القيامة سأذوق الموت بالعز ولا للذل هيها اگر از خنجر خون ریز لبی تشنه ببرن سرم را اگر از تیغ شکافن در این عرصه خونین جگرم را اگر از تیر سشعبه بدهند آب و شیر گل نو سمرم را اگر از داغ برادر شکند قسم ستمگر کمرم را قتيل العبرات أسير الكربات أو هل تكتب أحزاني في الطف بحبر ودوات أبدا فالحزن لا يكتب إلا بالدموع الجارية اگر از چار طرف خصم زند بر جگرم تیر اگر آید به سر و کتف و تنم ضربت شمشیر اگر از سنگ شود غرق به خون روی منیرم اگر آتش عوض آب دهد خصم شریرم اگر از داغ پسر سوزم و صد بار بمیرم ظلمونی قتلونی و تناسوا من انا صارت الآلام في أرض الأسالي وطنا كل ما مر على الكون من الأحزان قد مر هنا بخدایی که مرا خواسته با پیکر صد چاک ببیند به تنم زخم دو صد نیزه و شمشیر نشیند به ستمگر ندهم دستم و ذلت نپذیرم اگر آرن به جنگم همه اهل زمین را و سما را
مظلوم حسین جانم
مظلوم حسین جانم
مظلوم حسین جانم
منم و عهد الستم نگرم
نگسستم نشکستم، به خدا غیر خدا را نپرستم، به خدا من پسر شیر خدا و پسر فاطمه هستم، عربیان علویان قرشیان شجری احدیان بدریان فاطمیان قمری، همه دار و ندارم همه هفتاد و دو یارم، به فدای ره جانان منم و سرخی رویم، منم و خون گلویم، منم و هنجر عطشان، منم و داغ جوانان، منم و خاک بیابان، منم و سم ستوران، انا للهادی حبیب و فی الطف غریب و سلیب و تريب وعجيب أن أذوق الموت ضامي، فمن عني يحامي وشيب ذا خضيب، من رقهاي بريد، منم قلب دريد، منم طفل صغيرم، منم كودك شيرم، منم دخت أسيرم، منم حي قديرم، وهل يعبد رب الكون فوق الأرض مثلي، فأنا المحراب من جاء به السيف يصلي، لما يقتل طفلي وتسبى كل أهلي، لما يقطع نحري ولما أقتل ضامن وبجنبي ماء نهري، منم زخم فراضا، منم آية قرآن، منم زخم زبانها، منم تيغ سنانها، همه آید و ببینید مقام و شرف و عزت ما را،
مظلوم حسین جانم،
مظلوم حسین جانم،
مظلوم حسین جانم.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید،
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام را به شما و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان گرامی، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم، تا در ادامه جلسه قبل راجع به پولیپ های روده ای صحبت بکنیم. گفتیم پولیپ ها بافت، نسج و گوشت اضافی است که داخل مخاط و لوله روده به وجود می آید و اگر مراقبت نشود و خوبی تشخیص داده نشود، به موقع تشخیص داده نشود، می تواند بعد از 10 سال تبدیل به ضایعات بدخیم، سرطانی و کانسری شود. اهمیت موضوع بسیار جدی است، مخصوصا بعد از سن 50 سالگی. راجع به فاکتورها و عوامل مستعد کننده صحبت شد، ژنتیک و ارث مورد بحث قرار گرفت به عنوان یک فاکتور عمده. بعد از او روش های زندگی ما مثل مصرف غذاهای پرچرب، گوشت قرمز، مواد کباب شده، افزایش وزن و چاقی، بی تحرکی، اینا میتونه کلشان عوامل زمینه ساز برای انمتر یک مشکلات مثل پولیپ های روده ای باشه. راجع به علائم اشاره شد که متاسفانه پولیپ های روده ای مهمترین علامتشان بی علامتی هست، یعنی ما هیچ علامتی را ممکنه نداشته باشیم، اما به هر حال باید توجه بکنیم اگر کدام وقتی در نحوی اجابت مزاج ما، یعنی کار کردن شکم ما، یک فرد تغییراتی به وجود میآید، گاهی وقتی اسهال میشه، یا گاهی وقتی حالت قبضیت و یبوست پیدا میکنه، حالت بلغمی پیدا میکنه. این تغییرات اگر طول بکشه باید پیگیری شود که چرا ای به وجود آمده. خون اگر در مدفوع دیده شود بسیار جدی است که باید پیگیری شود. دردهای شکمی که طولانی شود و گاهن هم ممکنه که مای خونریزی روشن داشته باشیم، اینا همه باید قابل پیگیری است و باید مورد توجه قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم شما و همکاران عزیزتون در رادیو.
سپاس و امتنان از اینکه محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز اگر صحبت کنین که وقتی ضرورت و اهمیت کولونوسکوپی گفته میشه، خب با این روش پولیپ ها یا امی گوشت اضافی داخل روده تشخیص داده میشه، آیا هر وقت ما پولیپ ببینیم از نظر یعنی یک دکتر ببینه حتما باید جراحی شود؟
نکته مهم اینه که خیلی وقتا ما این پولیپ ها رو نیاز به جراحی ندارن و خیلی راحت میتونیم حتی پولیپ های بزرگ رو تا 4-5 سانت رو خیلی راحت میتونیم با دستگاه های کولونوسکوپی عین انجام کولونوسکوپی تشخیصی اگر این پولیپ ها دیده بشه برداریم و بیمار هیچ مشکلی پیدا نمیکنه، بدون اینکه شکم بیمار باز بشه، جراحی بشه، دچار عوارض ناشی از اون بشه، به راحتی میشه این کار رو انجام داد. گاهی ممکنه که زایات سرطانی شده باشه و یه مقدار پیشرفته تر باشه، اون موقع نیاز هست با یه جراحی پیشگیری بشه.
بله،
لذا با انجام یک کولونوسکوپی میشه واقعا این بیماری رو در مراحل اولیه تشخیص داد و به راحتی پیشگیری کرد. کولونوسکوپی هایی که دیگه امروز انجام میشه نسبت به قبل خیلی تفاوت کرده. اکثر موارد کولونوسکوپی ها زیر نظر بیهوشی و با خواب عمیق انجام میشه که خوشبختانه بیمار اصلا در حین انجام و پس از اون متوجه کولونوسکوپی نمیشه و خیلی وقتا بیمارا وقتی از این خواب بیدار میشن میپرسن کی کار ما انجام میشه خواهد شد و میگیم که تموم شده و میتونن تشریف ببرن. و نکته مهمی که وجود داره، شما وقتی یه بیماری رو کولونوسکوپی میکنید حتی اگر برای غربالگری باشه، یعنی هی بیمار هیچ علامتی نداشته باشه، صرفا برای غربالگری اومده باشه که ببینه پولیپ داره یا نه،
بله،
زمانی که این پولیپ رو برمیدارید مانع از ایجاد سرطان میشید و یک خانواده را از یه فاجعه نجات میدید. خدای نکرده اگر این فرد تشخیص داده نمیشد و دچار سرطان میشد، غیر از اینکه خودش آسیب میدید و عمرش کوتاه میشد، افرادی که وابسته به اون هستن در یک خانواده دچار مشکل داغدار میشدن و خیلی مسائل اجتماعی که بعد از اون میتونست گرفتار بشه.
بله دکتر صاحب، در مورد عوامل مؤثر و مستعد کننده صحبت شد، اما یکی از سوالات شایع در میان مردم ایست که آیا استراب و تشویش، استرس و حتی ترس و چیزهای دیگه مثل الکل و مشروبات الکلی، سیگریت و سیگار، چلم و قلیان، اینا هم میتونن در ایجاد پولیپ ها نقش داشته باشن؟
خود استراب البته باعث ایجاد علائم روده‌ای میشه، علائم روده تحریک پذیر به صورت اسهال، یبوست، اینها رو بده، ولی مصرف الکل و سیگار و دخانیات ارتباط مستقیم و ثابت شده با سرطان‌های روده و پولیپ‌های روده دارن. لذا به افراد توصیه میشه که از مصرف اینها اجتناب بکنن.
بله.
و مواردی که واقعا وجود داره اینه که بهتره که افراد زندگیشون رو و نحوه تغذیه‌شون رو ببرن سمت مصرف میوه‌جات و سبزیجات و پروتئین‌هایی که از ماهی یا گوشت‌های سفید مثل مرغ باشه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه ای که در زمان کولونوسکوپی اگر شما پولیپ یا گوشت اضافی را میبینین، ای خب برداشته شوه و حتما باید دور شوه. آیا چیزی دیگه وجود نداره؟ ای فرق نمیکنه، ممکنه یک پولیپ ضرورتی برای جراحی نداشته باشه. شرایط پولیپ و حالت پولیپ چه قسمی باید باشه که یا جراحی شوه یا نشوه؟
بله، زمان انجام کولونوسکوپی اگر پولیپی دیده بشه، بله حتما باید برداشته بشه، چون ما واقعیتش از پاتولوژیش خبر نداریم و نمیدونیم که درون این پولیپ آیا سلولهای پیش بدخیمی یا احتمال تبدیل شدن به سرطان وجود داره برای این پولیپ یا نه. البته همه پولیپ ها به سرطان تبدیل نمیشن و اون حالت خطر تبدیل شدن به سرطان و زایات پیش سرطانی و سلول های پیش سرطانی رو همشون ندارن، ولی خب یه قسمت اعظمشون ممکن این حالت رو داشته باشن. لذا زمان انجام کولونوسکوپی اگر پولیپی بود باید برداشته بشه. تصمیم بعدی بر اساس پاتولوژیه، یعنی اون نتیجه‌ای که آزمایشگاه به ما میده.
بله،
البته در کنار این سایز پولیپ و اندازه پولیپ برای ما خیلی مهمه. اصطلاحاً پولیپ های پیشرفته و پولیپ های بزرگ به پولیپ های گفته میشن که بالای 1 سانتی متر باشن. اگر حین انجام کولونوسکوپی پولیپ ریزی باشه، ما احتمال میدیم که این پولیپ اصلا چیز مهمی نیست، برش میداریم میفرستیم پاتولوژی که نتیجه پاتولوژی رو هم ببینیم. ولی زمانی که پولیپ بالای 1 سانتی متر هست، از شکل پولیپ و اگر بدون پایه هست، خب این احتمال این که بعدن تبدیل به زایات سرطانی بشه و یا درون خود پولیپ زایات سرطانی باشه یه مقدار تقویت میشه. ولی در کل علاوه بر اندازه پولیپ، نتیجه پاتولوژی که به دست ما میاد که اگر آدنوما باشه و زایات سلولهای پیش سرطانی ممکنه توش وجود داشته باشه، به ما خیلی کمک میکنه که برای فالوآپ های بعدی، برای پیگیری های بعدی ما، چون وقتی ما یک کولونوسکوپی انجام میدیم و پولیپ رو برمیداریم، لازمه که یه تصمیمی بگیریم که بیمار رو مجدد کولونوسکوپی کنیم و اون تایم و زمانی که به بیمار فرصت میدیم ممکنه از 1 سال تا 5 تا 10 سال متفاوت باشه، که این تصمیم ما بر اساس اندازه پولی و پاتولوژی که به ما میرسه هست.
بله،
به عنوان مثال اگر زایه بالای 1 سانتی متر باشه و سلول هایی داشته باشه که خطر تبدیل به بدخیمی رو در آینده داشته باشه، ما به بیمار پیشنهاد میکنیم 3 سال بعد، کمتر از 3 سال بعد، دوباره کولونوسکوپی مجدد بشه. این خیلی مهمه. اگر فردی سابقه پولیپ داره، احتمال تبدیل شد ایجاد تشکیل مجدد پولیپ توش خیلی بیشتره.
بله،
به همین خاطر این افراد رو میگیم 3 سال بعد اگر پولیپ اندازش کوچیکتر باشه یا سلول های سرطانی توش نباشه یا پیش سرطان، اینا رو معمولا تا 5 سال میتونیم مجدد کولونوسکوپی بکنیم. و اگر فردی سالم باشه و بالای 50 سال باشه، این رو هر 10 سال ما کولونوسکوپی غربالگری انجام میدیم.
بله دکتر صاحب، حالا یک کسی اگر پولیپ داشته باشه و شما در کولونوسکوپی پولیپ او را بردارین، شکل پیگیری و دنبالگیری اینمی چه قسمی است؟ یعنی چگونه او باید با دکتر مراجعه بکنه؟ پولیپ داشته، پولیپش برداشته شده، ای بعد از این کار روال معمول برای پیگیری و کارهایی که باید انجام بده چه کار باید بکنن؟
در مورد پیگیری خود پولیپ که عرض کردم، بر اساس اندازه و پاتولوژی واقعیتش به ما مشخص میکنه. اگر اندازه بالای 1 سانتی متر باشه یا پاتولوژیش نوع آدنوما، ویلوس و یا تغییرات پیش سرطانی باشه، این رو در فواصل کمتر حدود 3 تا 5 سال این کار رو انجام میدیم. نکته مهم اینه که اگر همه افراد بالای 50 سال، حتی اگر سالم باشن و رودهشون مشکلی نداشته باشه و علائمی نداشته باشن، باید برای پولیپ های روده و سرطان روده اصطلاحاً غربالگری بشن. غربالگری تستاییه که برای افراد سالم انجام میشه، مثل غربالگری که برای قند خون انجام میشه، برای فشار خون انجام میشه. برای سرطان روده هم به خاطر اهمیتی که داره و ما میتونیم این پولیپ ها رو تشخیص بدیم و جلوی سرطان رو بگیریم، افرادی که به سن 50 سال میرسن با روش هایی مثل تست بررسی تست مدفوع از نظر خون مخفی یا اینکه روش هایی مثل کولونوسکوپی، این رو ما میتونیم ارزیابی بکنیم، یا روش‌های رادیوگرافی که اصطلاحاً بهش میگن باریومنما که حساسیتشون خیلی کمتر از خود کولونوسکوپی هست.
بله،
ولی اگر فردی انجام شد و هیچ پولیپی نداره تو رودش، در سن 50 سالگی تحت کولونوسکوپی غربالگری قرار گرفت، یا به هر دلیلی کولونوسکوپی شد و هیچ زایعه پولیپی توی رودش نبود، این فرد حداکثر 10 سال باز فرصت داره که برای کولونوسکوپی مجدد. چرا؟ چون معمولاً وقتی پولیپی ایجاد میشه و میخواد رشد بکنه، حداقل 10 سال طول میکشه تا به یک زایه سرطانی تبدیل بشه. در مواردی که خانوادگی و ژنتیکی و عوامل محیطی مؤثر باشه، این عدد میتونه کمتر باشه، تا 5 سال باشه. اگر مثلا فردی سابقه خانوادگی داره و تحت کولونوسکوپی بررسی قرار میگیره، خب در فواصل هر 5 سال هر این کولونوسکوپیاش انجام میشه.
بله،
ولی در افراد سالم عادی هر 10 سال توصیه میشه این کار انجام بشه تا 75 سالگی، و معمولا ما بالای 75 سالگی دیگه غربالگری رو انجام نمیدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه ی زن...